بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 38 صفحه 4 و ایزن تب ان تقدم قدر تأثیر لاکن الماهیه لا یتصور ان تؤثر الا اذا کانت فی الاعیان. پس در اشکال فخر داشتیم که بر عبارت ابن سینا وارد کرده بود. ابن سینا یک قیاس استثنایی ذکر کرده بود تا ثابت کند که ماده نمیتواند، ماهیت نمیتواند منشأ وجودش شود. اون قیاس استثنایی رو فخر رازی مورد اشکال قرار داد، گفت تالی و مقدمش یک چیزند. عبارت ابن سینا این بود: اگر ماهیت مقتضی وجودش باشد، لازم میاد که بر وجودش تقدم به وجود داشته باشد. فخر گفت تقدم به وجود یعنی تأثیر. بنابراین قیاس مصنع، قیاسی که مصنع تشکیل داده، به این صورت در میاد که اگر ماهیت تأثیر در وجودش داشته باشد، تأثیر در وجود خواهد داشت. اگر مقتضی وجودش باشد، مؤثر در وجودش خواهد بود. مقتضی وجودش باشد با مؤثر در وجود خواهد بود یکیه. پس لازم نیست که مقدم تالی یکی باشه. اگرچه عبارت ها فرق کردن، ولی معنا فرق نمی کنه و نمی شود که در قیاسی مقدم تالی یک چیز باشه. این اشکال فرق داره. ما یک جواب دادیم، در اون جواب ثابت کردیم که تقدم به وجود به معنای تأثیر نیست، بلکه تقدم به وجود معنای دیگری داره که معناش گفته شد. معنای تقدم به وجود این است که علت باید موجود باشد تا معلول موجود شود. این معنای تقدم به وجود. ولی لازم نیست که معلول موجود باشد تا علت موجود شود. به عبارت دیگر که عبارت واضح تره، وجود معلول متوقف بر وجود علت است. متوقف است یعنی مؤخره. اما وجود علت متوقف بر وجود معلول نیست، یعنی مؤخر نیست، یعنی مقدم. تقدم بر وجود داشتن معنیش اینه که وجود علت متوقف بر وجود معلول نیست، بلکه عکسش هست که وجود معلول متوقف بر وجود علتی. به این معنا که اگر علت وجود نداشته باشد، معلول وجود نخواهد داشت. ولی اینطور نیست که اگر معلول وجود نداشته باشه، علت وجود نداشته باشه. علت وجودش از معلول نمیگیره، معلول وجودش از علت میگیره. پس علت است که تقدم دارد به وجود علی المعلول، یعنی قبل از معلول موجود است، نه قبل زمانی، بلکه قبل. به همین معنا که دارم عرض میکنم که وجود معلول متوقف بر اوست و اگر او وجود نداشته باشد، معلول وجود ندارد. معنی تقدم اینه، نه تقدم زمانی. پس ما ثابت کردیم که تأثیر با تقدم به وجود فرق داره. اون متقدم به وجود چه تقدم به وجود را دارد تأثیر می کند، نه اون تقدم به وجودش تأثیرش هست. تقدم به وجود وصفشه، تأثیر فعلشه. پس این دوتا با هم فرق می کنه. این جوابی بود که در جلسه گذشته داده شد که الان یه مقدار توضیح بیشتر دادم که مطلب کامل تر باشه. جواب دوم اینه که قبول میکنیم که تقدم به وجود همون تأثیره و اشکال لفظی شما بر استدلال ابن سینا وارده، ولی جواب میدیم که با وجود این مدعای ابن سینا ثابته، ولو دلیلش خلل لفظی داره اما مدعا ثابته و همین دلیل هم میتونه مدعا رو اثبات کنه. بیان مطلب اینه که اگر ماهیت بخواد اثر کنه باید موجود فعل اعیان باشد تا اثر کنه. ماهیت اگر موجود نباشه نمیتونه اثر کنه، نه تنها نمیتونه اثر کنه، خودش ذاتش و ذاتیاتش رو نداره تا چه برسه به این که توانایی تأثیر داشته باشه. پس ماهیت باید موجود فعل اعیان یا به تعبیر ایشون کون فعل اعیان داشته باشد تا بتواند اثر کند. پس کون فعل اعیان داشتن ماهیت شرط تأثیر ماهیت است. تا اینجا معلومه دیگه، تعبیر توجه کنید، کون فعل اعیان داشتن ماهیت شرط تأثیر ماهیت. اگه بخواد تأثیر کنه باید این شرط رو که کون فعل اعیان داشته باشه. شما میگید ماهیت علت وجودش شود، وجودش یعنی کون فعل اعیان. معناش اینه که ماهیت به شرط داشتن کون فعل اعیان کون فعل اعیانش را صادر کند. اینطور میشه دیگه. شما میگید که ماهیت تأثیر میکند در وجود خودش. ما میگیم کدام ماهیت؟ ماهیتی که کائن فعل اعیان باشد یا مطلق ماهیت؟ مسلم ماهیت که کائن فعل اعیان باشد میتواند تأثیر کند، نه مطلق ماهیت. مطلق ماهیت قدرت تأثیر نداره. پس یعنی ماهیت به شرط که کائن فعل اعیان میتواند تأثیر کند. وقت اگر بگید که میتواند تأثیر کند و وجودش رو درست کند، وجودش همون کائن فعل اعیان، وقت معنی کلام میتونه میشه ماهیت به شرط این که کائن فعل اعیان داشته باشد می تواند کون فعل اعیان رو برای خودش صادق کنه. عبارت توجه کنید، ماهیت به شرط این که کون فعل اعیان داشته باشد می تواند کون فعل اعیان رو برای خودش صادق کنه. حالا این عبارت توجه کنید، معنیش اینه که شرط کون فعل شرط صدور کون فعل اعیان کون فعل اعیان، شرط صدور کون فعل اعیان کون فعل اعیان. لازمش اینه که شرط با مشروط بشه و این باطله. پس این که ماهیت در وجود خودش تأثیر کنه باطله. این مدعای مصنف نیست، مدعای مصنف با این بیان ثابت میشه ولو تقدم به وجود این تأثیر باشه. پس اشکال اولی که بر فخر کردیم کنار میذاریم و قول فخر رو میپذیریم، قبول میکنیم که تأثیر این تقدم به وجوده و تقدم به وجود این تأثیر، این قبول میکنیم، از اشکال اول اونم سخت نظر میکنیم، ولی میگیم با وجود این حرف ابن سینا تمام میشود و مدعای او با همین دلیل ثابت میشه، زیرا که ماهیت به شرط این که کون فعل اعیان داشته باشد تأثیر میکنه. حالا اگر تأثیر در صفت دیگر کند، معناش این است که کون فعل اعیان شرط شده برای صفت دیگر، خب این اشکالی نداره. اما اگر تأثیری در وجود کند، یعنی تأثیری در کون فعل اعیان کند، لازمش اینه که کون فعل اعیان شرط شده برای کون فعل اعیان، شرط مشروط متعد میشه. کون فعل اعیان شرط شده برای صدور کون فعل اعیان، و این میشه باطل. شرط شرط میشود برای صدور خودش، و این باطل.
تأثیر حاصل هم نیست.
تحصیل حاصل بهتر از تحصیل حاصل، همون دور دیگه، دور که از تحصیل حاصل بهتره. بله.
تحصیل
انسان مادام کاتبان کاتبون، این ضروریه به شرط المحمول، یا بفرمید مشروطه هر چی اسمشو میذارید. اینجا شرط و مشروط یکی نمیشه، اینجا شرط صدور با مست و صادر یکی نمیشه. ما بحثمون در اینجاست که شرط صدور با صادر یکی میشه. اینو میگیم اشکال دو، یا شرط و مشروط یکی بشه، اونجا شرط و مشروط یکی نمیشه. انسان به شرط این که کاتب باشد ضرورت کتابت دارد، انسان به شرط کونهی کاتبن کاتبون به ضرورت، که این شرط شرط ضرورت داریم قرار میدیم نه شرط کتابت. نمیگیم انسان به شرطی که کاتب باشد کاتب است، میگیم به ضرورت کاتب است، که لحوق شرط کتابت منشأ کتابت نمیشه، منشأ ضروری بودن کتابت میشه. اینجا شرط مشروع دیشی نشد، اشکالی نداره.
چون اینجا
هم تحصیل
حاصل
هم اتفاده
هم دوره هم مسئله
چیز محضور همه خود اینا هست.
محضور خود شده را چون فرض این بود ماهیت خودش علت باشه، الان مثلا چیزی فرض کردیم علت باشه و علت نیه چیزی دیگر به زمینه چیزی دیگر علت
باشه. بله اشکالات اونجا فراوانه. عرض میکنم وقتی دور باشه دیگه نوبت به تحصیل حاصل نمیرسه، ولی خب تحصیل حاصل هم هست. صفحه 38 این صفحه 4 و ایزن یعنی اشکال دوم و کلام فقط داریم و اون اشکال اینه که هب ان تقدم ها و تحصیل، هب یعنی افرز فرض کن، سلمنا که تقدم هو بر تأثیر است. از اشکال قبلی گذشتیم و قبول کردیم که تقدم و تأثیر یکیست. ما در اشکال قبلی گفتیم تقدم و تأثیر فرق دارن، حالا میگیم نه قبول میکنیم که فرق ندارن یکی هستن، اما میگیم لکن الماهیه لا یتصور ان تؤثر الا اذا کانت فی الاعیان، ماهیت نمیتونه اثر کند مگر وقتی که وجود خارجی داشته باشه. پس کون فی الاعیان شرط تأثیر ماهیته. و هین ازن در این هنگامی که دقت کنید، در این هنگام چطوری معنا می‌کنه؟ در این هنگامی که تأثیر ماهیت مشروط است به کون فعل اعیان و این ماهیتی که چنین تأثیرش چنین شرطی دارد می‌خواهد مؤثر در وجودش شود. این جمله اخیرم باید در معنای این ازن بیاد. پس این ازن اینطور معنا میشه، در این هنگام که تأثیر ماهیت مشروط است به کون فعل اعیان و چنین ماهیتی میخواهد تأثیر در وجود خودش بگذارد، در این هنگام یکون و کونها فعل اعیان، یعنی کون الماهیت فعل اعیان یعنی وجود الماهیت، شرطن فی صدور وجود ماهیت یعنی کونها فعل اعیان. لازم میاد که کونها فی الاعیان شرط باشد در صدور کونها فی الاعیان، یا به عبارت دیگر وجودش شرط باشد در صدور وجودش. انها متعلق به صدوره، زمینش هم به ماهیت برمیگرده. لازم میاد که کون فی الاعیان شرط باشد در صدور کون فی الاعیان انها از ماهیت، یا لازم میاد که شرط باشد وجود ماهیت در صدور وجود ماهیت از خود ماهیت. یعنی شرط صدور همون امر صادر باشد، همونی که صادر می شود شرط صدور باشد، که این واضح البستانه. هزا خلفون، خلف فرض علت و معلول است، خلف فرض علت و معلول است که علت باید غیر معلول باشد، مصدر باید غیر صادر باشد، شرطی هم که کنار مصدره باید غیر صادر باشد. الان خلف این فرضی که در باب علت و معلول گفته می شود تیشون. البته یکی از حضر جواران هم اشاره کردن که خلف دیگری هم اینجا هست و اون این که ما می خواستیم بیان کنیم که ماهیت مؤثر است، حالا خلف این بیانمون لازم آمد که ماهیت و علاوه این شرط مؤثر باشد، لازم آمد که ماهیت و علاوه شرط مؤثر باشد، که خود ماهیت مؤثر نباشد، ماهیت و علاوه کون فعل اعیان مؤثر باشد و مصدر باشد، و این خلف فرضی است. این البته یه اشکال ظریفی داره که من حالا لازم نیست واردش بشم. اون مطلب اولی که عرض کردم صافتره، این اشکال ظریفشو فقط اشاره میکنم و اون اینه که اون کسی همچین میگوید ماهیت علت میشود، نمیتواند این کون فعل ایام را از ماهیت جدا کند. لذا ما اشکال دو رو درست کرد. اونم نمیتونه درست کنه. نمیتونه کون فعل نمیتونه ماهیت تنها رو مؤثر ببینه. حتما باید ماهیت کائنه فعل ایام رو مؤثر ببینه. البته هر در اینی که این اشکال ظریف برش هست حرف خوبی. اشکال بعدی فرق ثم قال
عدم الاعتبار غیر از اعتبار العدم
این که خودتون رد میکنش که به نتیمه تر میشه
بیدیم مثلا یعنی اون را وجودش را نمیبینیم نه اینکه این از وجود تخلیه باشه به حمد شایه مثلا ماهیت نیسیده و در بدون پرتب وجودی
شما
برای همه این باشه در پرتب وجوده ولی من نمیبینم
این اشکال به خودتون وارد کردید چون شما فرمودید که ماهیت به تنهایی مؤثر است.
یعنی نمیبینم
ماهیت به تنهایی مؤثر است. بعد خواجه گفت با کون فعل عیان مؤثر است. شما فرمودید که ما کون فعل عیان نمیبینیم. معناش این نیست که اعتبار نمیکنیم. یعنی حق با خواجه است. که ما کون فعل عیان نمیبینیم. نه اینکه اعتبار نداره. پس اعتبار دارد. پس حق خواجه درسته. که ماهیت با کون فعل عیان داره عمل میکنه منتها ما کون فعل عیان نمیدونیم اعتبار نمیکنه این غیر از اعتبار عدم خواجه میفرماید که کون فعل عیان رو نفی نکن بله کون فعل عیان رو نبید
خب ما اعتبار عدم
نکردیم عدم الاعتبار خب بس کنم این بر علیه حرف اولتون درست میشه فکر کنید متوجه میشید که این حرف دومتون علیه حرف اولشه حرف دوم درسته حرف دوم درسته خب بگذاریم اشکال دیگر شخص جده که اون اشکال رو میخوام ارز کنم اشکال نقضی وارد کرده گفته شما در این فصل به ابن سینا گفته شما در این فصل گفتید که ماهیت نمیتواند فاعل وجودش باشد ما بر شما و دلیل کنم این بود زیرا که ماهیت تقدم به وجود دارد و وقتی که تقدم به وجود داشته باشد نمیتواند فاعل وجود باشد به بیانی که گفته شد ما بر شما اعتراض میکنیم میگیم ماهیت قابل وجود هست و تقدم به وجود هم نداره چون اگر تقدم به وجود داشت دیگه وجود قبول نمیشه وجود داشت دیگه دوباره قبول نمیشه تحصیل حاصل لازم نمیده یعنی حصول حاصل لازم نمیده اگر ماهیت وجود داشت دیگه وجود قبول نمیشه ولی حصول حاصل لازم نمیده پس ماهیت وجود ندارد و با اینکه وجود ندارد وجود قبول میکنه چرا وجود قبول میکنه؟ چون تقدم به وجود علل وجود ندارد تقدم بر وجود دارد از باب تقدم قابل بر نبود اما تقدم بر وجود علل وجود ندارد چون اگه تقدم بر وجود علل وجود داشته باشه معنیش اینه که قبل از اینکه وجود بیاد اون وجود رو داشته باشه بعدا وجود قبول کنه این میشه اصول حاصل اما ما میگیم تقدم بر وجود علل وجود ندارد بلکه تقدمی بر وجود دارد از باب تقدم قابل بر نبود خب پس روشن شد چه ماهیتی که خالی از وجود است و تقدم به وجود علل وجود ندارد وجود قبول میکنه حالا ما میگیم چه عیب دارد که ماهیتی که خالی از وجود است یعنی تقدم به وجود علل وجود ندارد وجود را ایجاد کند فاعل وجود شود همونطور که میتوانست قابل وجود شود اشکالش این اشکال نظری که اگر دلیلی که شما در باب فاعلیت ماهیت آوردی تمام باشد همون دلیل مانع می شود از قابلیت ماهیت در حالی که نمی تواند مانع قابلیت ماهیت شود پس دلیلتون در باب فاعلیت هم تمام نیست چون می روید اشکال نقضی معنیش همینه اشکال نقضی اینه که شما در دلیل رو در موردی جاری کردید و نتیجه گرفتید. ما که مستشکلی میگیم این دلیل در جای دیگر جاری میشود و اون نتیجه که شما گرفتید نمیدهد. این شو دلیل نفسی. بعد میگیم حالا که در جای دیگه نتیجه نداد میفهمیم که اونجایی هم که شما نتیجه گرفتید درست نتیجه نگرفته بودید. دلیل نفسی همیشه معنیش اینه. اینجا هم همینطوره. میگه شما این دلیل رو که ماهیت تقدم به وجود دارد بر وجود در باب فاعلیت جاری کردید و نتیجه گرفتید که ماهیت نمیتواند علت وجود فاعل وجود شود. ما همین دلیل رو میاریم توی مقام قابلیت ماهیت یاری میکنیم میبینیم نتیجه نمیده. میگیم ماهیت تقدم به وجود ندارد، اگر بخواد قبول کند باید تقدم به وجود داشته باشد. ماهیت اگر بخواد قبول کنه باید تقدم به وجود داشته باشد بر وجود، در حالی که تقدم به وجود ندارد و در این حال قبول میکنه. تقدم به وجود ندارد لذا قبول میکنه. پس معلوم میشه اون دلیل شما که در باب فعالیت آوردید در باب قابلیت نتیجه نمیده. این میشه نقض اون دلیلی که در باب فعالیت آورده. پس اشکال ایشون اینه که اگر ماهیت نتواند فاعل وجودش باشد حتما نمیتواند قابل وجودش باشد، ولی تالی باطل است زیرا که او میتواند قابل وجودش باشد. نتیجه میگیریم پس مقدمم باطله، یعنی او میتواند فاعل وجودش هم باشد. ثم قال و کما کانت الماهیه قابلتن للوجود، در حالی که این ماهیت متقدم به الوجود علیه یعنی علی الوجود نیست، کذالک این ماهیت تکون فاعلتن للوجود من غیر تقدم به الوجود. با اینکه تقدم به الوجود ندارد میتواند علت وجود شود، فاعل وجود شود. پس تقدم به الوجود بر وجود ندارد و میتواند قابل شود. همچنین تقدم به وجود بر وجود ندارد و میتواند فاعل شود. قابلیت و فاعلیت رو با هم قیاس کردیم، یا به تعبیر دیگه اون چرا که ما در فاعلیت گفتیم به توسط قابلیت نفس کردیم. این اشکال تفاوتی است. اما جواب اینه که اون چه که شما در باب قابلیت گفتید ما قبول نداریم. شما در باب قابلیت گفتید که ماهیت در خارج خالی از وجود است و در حالی که خالی از وجود است وجود رو قبول میکند. اگر بگید در ذهن خالی از وجود است و در خارج وجود رو قبول میکند ما اشکالی نداریم که بعدم بیان میکنم. اما شما میگید در خارج ماهیت خالی از وجود است و در خارج ماهیت وجود رو قبول میکنه. ما میگیم کلام شما اشاره به این دارد که در خارج ماهیتی بدون وجود داشته باشه، بعد بر او وجود رو عارض کنیم و با عروض وجود این چنین ماهیتی موجود شود. کلامتون اشاره به این مطلب دارد، در حالی که این مطلب باطله زیرا ماهیت در خارج بدون وجود نمیتونه موجود باشه. پس کلامی که شما گفتید کلامیست که با واقعیت سازگار نیست و رو همین کلامی که با واقعیت سازگار نیست مطلبتون رو بنا کردید و بر ما اشکال کردید. پس بناتون و اشکالتون باطل زیرا که بر مبنای باطل استوار شده. شما فکر کردید که ماهیت در خارج خالی از وجوده، بعدن وجود بر او آرز میشه. این اشتباه است. ماهیت در خارج خالی از وجود نیست، ماهیت در خارج همراه وجود. اگر می گفتید ماهیت در ذهن خالی از وجود، حرفتون رو قبول می کرد، ولی با توجیه، با توجیه در ذهنم می گفتیم ماهیت خالی از وجود نیست، چون به محضی که ماهیت تو ذهن بیاد وجود ذهنی می گیره، اونجا هم نمی تونه خالی از وجود باشه، منتها ذهن قدرت داشت که این وجود رو نبینه و با همین ندیدن فرض کردیم که ماهیت خالی از وجود. تو خارج ماهیت هیچ جور خالی از وجود نیست، تو ذهن خالی از وجود نیست، منتها ذهن میتواند او رو خالی از وجود ببینه. در خارج ذهن نمیتونه ماهیت خالی از وجود ببینه، ماهیت خالی از وجود نیست، خالی از وجود هم دیده نمیشه. تو ذهن ماهیت خالی از وجود نیست ولی خالی از وجود دیده میشه. خب اون وقت اگر ما ماهیت ذهنیه رو ملاحظه کنیم که خالیش کردیم از وجود، اونو میتونیم بگیم این چنین ماهیتی که در ذهن من است در خارج وجود رو قبول میکنه. ماهیت ذهنی رو بگیم و نه ماهیت خارجی، چون ماهیت خارجی وجود داره دیگه، نمیتونیم بگیم وجود رو قبول میکنه، از اول با وجود آمده. اما میتونیم بگیم این ماهیتی که در ذهن من خالی از وجود شد، تو خارج وجود رو قبول کرده، که همون ماهیت خارجی رو دارم لحاظ میکنم، منطقه وقتی آوردمش تو ذهن تو وجودش رو جدا میکنم، ماهیتش رو جدا میکنم، همش هم در خارج دارم انجام میدم، یعنی ذهن من داره خارج رو تحلیل میکنه، میگه این ماهیتی که در خارج همراه وجوده، من ماهیتش رو میبینم، وجودش رو نمیبینم. ولی در ذهن دارم این کارو میکنم، در خارج نمیتونم این کارو بکنم، اصلا در خارج نمیتونم نبینه. در خارج وجود همراه ماهیت است، از ماهیت جدا نیست و همچنین نمیشه دیده نشه. ذهن میگه من وقتی اینو تو ذهنم میارم، اون وجود خارجی رو نمیبینم، وجود ذهنی رو نمیبینم، وجود خارجی هم نمیبینم، چون ذهن قدرت داره که تحلیل کنه. میگه این وجود، این ماهیتی که تو ذهن من آمده وجود ذهنی پیدا کرده، ولی من وجودش رو نمیبینم. اون ماهیت هم که تو خارجه وجود خارجی داره، ولی من وجودش رو نمیبینم. تو خارج نمیگه وجودش نیست، میگه من نگاه نمیکنم، من نمیبینم. خب این که میگه من ماهیتی رو که خالی از وجود است در خارج بی وجودش میکنم، یعنی تو ذهن خودم یه چنین ماهیتی رو دارم، ولی تو خارج که دست به وجود نمیتونه بزنم، یعنی تو ذهن خودم این کارو میکنم. خب حالا این یه ماهیت ذهنی است، یعنی همون ماهیت خارجی آمده تو ذهن ما بی وجود شده. حالا ذهن میگه اگر این برود بیرون، وجود رو قبول میکنه، وجود خارجی رو قبول میکنه. پس تمام حرف این است که ماهیت ذهنیه‌ای که خالی از وجود است، وجود رو قبول میکنه. ماهیت ذهنیه‌ای که خالی از وجود است، وجود رو قبول میکنه. تا اینجا مطلب روشنه دیگه. پس توجه کردید که بحث رو اول بردیم دو خارج، گفتیم در خارج نمیتوانی بگوییم ماهیت خالی از وجود داریم که وجود رو قبول میکنه، در حالی که کلام طیف فخری مشعر به این مطلب که کنهو در خارج ماهیت از وجود خالی میکنی، بعدا میگویی این ماهیت خالی از وجود وجود رو قبول میکنه. این کار انجام نمیتونه بشه. آمدیم تو ذهن، گفتیم بله در ذهن میشه این کار انجام بشه که ماهیت خارجی رو ذهن بی وجود ببینی. وقتی ماهیت خارجی رو ذهن بی وجود دید، این ماهیت الان در ذهن موجود میشه، وقت میشه یه ماهیتی که در ذهن آمده و وجود براش دیده نشده. وقت عقل میگوید این چنین ماهیتی در خارج قبول میکند وجود رو، یعنی این چنین ماهیتی که من از وجود خالیش کردم ولی از وجود خالی نیست، این قبول میکند وجود رو. نتیجه گرفتیم که ماهیت ذهنی میتواند وجود رو قبول کنه، ماهیت ذهنی که خالی از وجود است میتواند وجود رو قبول کنه، نه ماهیت خارجی. ماهیت خارجی خالی از وجود نیست که بتونه وجود رو قبول کنه. تا اینجا که مطلب معلوم شد، برمیگردیم به باب فعالیت. میگیم ماهیت ذهنی تونست وجود رو قبول کنه، آیا ماهیت ذهنی میتواند وجود رو صادق کنه؟ ماهیت ذهنی که نمیتونه وجود صادق کنه. پس اولا در خارج بحث کردیم، دقت کنید، میخوام ترتیب بحث بگم. سه تا بحث داشتیم. بحث اول این که ثابت کردیم که در خارج ماهیت بی وجود نیست تا بتواند وجود خارجی رو قبول کند، و این که فخر گفت ماهیت بی وجود وجود خارجی رو قبول میکنه حرفیش اشتباه، زیرا او گمان کرده که ماهیت در خارج بی وجود میتواند باشد و همین ماهیت بی وجود میتواند در خارج وجود رو قبول کند. این حرف باطل است. این مطلب اولی که میکنه. در مطلب دوم همین مطلب باطل رو به یه صورت اصلاحش کردیم. گفتیم بله، اگر این ماهیت خارجی بیاد تو ذهن و به اعتبار ذهن وجودش ازش جدا شود، یه ماهیت بی وجود می شود. وقت می توانیم بگوییم که این ماهیت ذهنیه که در ذهن بی وجود است در خارج وجود قبول می کنه. این مطلب دوم رو گفتیم که همون مطلب اول رو اصلاح کردیم. منتها مطلب اول مربوط به خارج بود، ما ماهیت در خارج بی وجود می دید. این رو ازش صرف نظر کردیم، گفتیم ماهیتی که در ذهن بی وجود دیده می شود او می تواند وجود قبول کنه، که مطلب درست شد. عبارت فقط اینطور بود: ماهیت خارجی که در خارج بی وجود است وجود را قبول می کنه. ما این عبارت غلط دونستیم، اصلاحش کردیم، گفتیم ماهیتی که در ذهن بی وجود است می تواند وجود خارجی را قبول کنه. عبارت اصلاح شد. حالا مطلب سوم وارد می شیم که آیا چنین ماهیتی که تونست وجود رو قبول کنه میتواند فاعل وجود باشد؟ اینی که تونست قابل وجود باشد میتواند فاعل وجود باشد؟ اونی که تونست قابل وجود باشه ماهیت ذهنی بود، تونست قابل وجود خارجی باشه. آیا همین ماهیت ذهنی میتونه فاعل وجود خارجی باشه؟ نه. پس این مطلبی که شما گفتید باطل بود، ما اصلاحش کردیم فقط در جایی که وجود قابل باشد، ماهیت قابل باشد. در جای اصلاحش کردیم که ماهیت قابل باشد. شما میخواهید همین مطلب رو اجرا کنید در جایی که ماهیت فاعل باشد. این ما میگیم این مطلب حتی بعد از اصلاح شدنش هم در صورتی که ماهیت فاعل باشه اجرا نمیشه، حتی بعد از اصلاح شدنش، زیرا که بعد از اصلاح اگر بخواییم در مقام فاعلیت این عبارت رو بیاریم، معنیش این میشه ماهیتی که در ذهن خالی از وجود است میتواند در خارج منشأ وجود شد. این غلط. ولی میتونیم بگیم ماهیتی که در ذهن خالی از وجود است در خارج قابل وجود است، اون اشکالی نداره. اما این که بگیم ماهیتی که در ذهن است میتواند فاعل وجود شود اشکال داره. توجه شدید این مطلب رو چطوری گفتیم؟ عبارت خواجه رو با توجه کنید، سه تا نکته توشه، به ترتیب این سه تا نکته هست که من توضیح شده
مایستاد. این شبه این
بشه
که وجود ذهنی آثار
وجود
خارجی
بهش
باشه. این
حرف وجود ذهنی، بله،
مثلا آثار وجود خارجی
باشه، نه تنها آثار وجود خارجی، بلکه فاعل وجود خارجی که بدتر از ترتب آثار وجود خارجی، یعنی بر موجود ذهنی نه تنها آثار وجود خارجی بلکه جعل وجود خارجی بار بشه، که بگیم موجود ذهنی میتواند وجود خارجی رو جعل کنه. این اشکالش بیشتر از اینه که آثار وجود خارجی بر موجود ذهنی بار بشه، اینم اشکال داره.
دو کبرای کلی اهمی یک مطلب رو بهش پس کرد، این صغرا موجود مسئله اون پس همین آثار وجود خارجی داشتن،
اینه که
از جمله وجود
رو صادر کنید. ولی خب این اثر بسیار قویه. ممکنه آثار دیگر رو شما نفی کنید، این آثار به طریق والا نفی میشه، این اثر به طریق والا نفی میشه. بل جواب، این جواب در جاهای مختلف آمده، اصلش هم از همینجا گرفته شده، در کشف المراد آمده، زیل مسئله 35-36 همین حدود من هم مسئله شادم نیست. مسئله 35-36 از فصل اول، فصل اول از مقاله هم. در شوارق الالهام مسئله 27 از مسائل فصل اول از مقاله اول هم آمده. در بسیاری از جاها آمده عبارت هم این عبارت خواجه است، یعنی همین عبارت خواجه رو نقل کرد. علامه هم در چشم مراد همین این این عبارت رو نقل ببینه که میزه. و جواب ان کلامه هازا، یعنی کلام فخر، این کلامی که گفته بود مبنیست الا تصورشی، یعنی گمانش این کلامش مبنی بر این است که گمان کرده که برای ماهیت ثبوت فل خارج است باقت نظر از وجودش، یعنی در خارج ماهیتی را ثابت دیده که وجود نداره، ماهیت بی وجود را در خارج قرار داده، بعد گفته که وجود در این ماهیت این ماهیتی حلول می کند و این ماهیت این وجود را قبول می کند. ثم ان الوجود یحل فی، گمان کرده که ماهیتی در خارج داریم خالی از وجود که بعداً وجود در اون حلول می کند و هوا فاسده، این تصور فاسده، پس مبنای کلامش فاسده. چرا فاسد است؟ زیرا کون الماهیه وجود الماهیه شده، این که ماهیت در خارج هست یعنی وجود داره، مگه میشه در خارج باشد و وجود نداشته باشه؟ شما چطوری خالی از وجود فرضش کردید و بعدم گفتید که وجود برش عارض میشه و او وجود رو قبول میکنه؟ والماهیه لا تتجرد عن الوجود الا فعلا، فقط ماهیت تو عقل میتواند مجرد از وجود شود، اونم نه اینکه وقتی تو عقل میاد بی وجود میاد، بلکه وقتی تو عقل میاد وجود میگیره. عقل با نظره ثانیه او رو از وجود برهنه میکنه، اولی که وارد عقل میشه خب در عقل وجود میگیره، وجود عقلی میگیره، بعد عقل دو مرتبه بهش نظر میکنه، ما اون وجود رو ازش میکنه، ماهیت بی وجود درست میکنه. لا به ان تکون فی العقل منفکتن عن الوجود، این که میگیم ماهیت در عقل مجرد از وجود میشه، نه به این معنا که در عقل بی وجود وارد بشه و منفک از وجود باشه، بلکه وجودش دیده نمیشود، نه منفک از وجود باشه. نمیتونیم بگیم منفک از وجوده، زیرا کون فی العقل هم وجود عقلیست، ایزن یعنی همونطور که کون فی الخارج، همونطور که کون فل خارج وجود خارجی بود، کون فل عقل هم وجود عقلی می شود. این کما ان کون فل خارج وجود خارجی تفسیر ایزنه، خود خواجه ایزن رو تفسیر کرده. همونطور که کون فل خارج وجود خارجی است، کون فل عقل هم وجود عقلی است. بنابراین ماهیت در خارج باشد وجود خارجی دارد، در عقل هم بیاد وجود عقلی داره، در هیچ کجا منفک از وجود نیست. بل و ان العقل من شأنها ان یلاحظها وحدها، بلکه این که میگوییم ماهیت در عقل مجرد میشود، معناش این است که عقل شأنش اینه که میتواند ملاحظه کند ماهیت را وحدها، یعنی به تنهایی، یعنی من غیر ملاحظه الوجود، من غیر ملاحظه الوجود بیان وحده هاست، میتواند ماهیت تنها را ملاحظه کند. ماهیت تنها یعنی چی؟ یعنی من غیر ملاحظه الوجود. پس این که میگوییم ماهیت در عقل مجرد از وجود میشود، نه این که یعنی منفک از وجود میشود، بلکه منفک از وجود دیده میشود، و فرق است بین این که منفک از وجود بشود یا منفک از وجود دیده میشود. و عدم اعتبار شیء لیس باعتبار لعدمه، توجه کنید ما بل به ان العقل من شأنها ان یلاحظها وحدها، کتابتون من شأنهی داره؟ من شأنهی
داره،
من شأنهی داره، زمین به عقل برمیداره، باید من شأنهی باشه، کتاب ما من شأنها داره درست. بل به ان العقل من شأنهی ان یلاحظها وحدها، خب به عدم اعتبار شیء لیس به اعتبار لعدمه، مراد از شی در این عبارت وجوده. اگر عقل اعتبار نکرد شی رو، یعنی وجود رو و این وجود رو ندید، به این معنا نیست که اعتبار میکند عدم وجود رو. او وجود رو نمیبینه، نه که میگه وجود نداره، قبول داره که وجود داره، ولی در این حال اون وجودی را که هست اعتبار نمی کند. اعتبار نمی کند وجود را، نه اعتبار می کند عدم وجود را. نمیگه این وجود نیست، بلکه میگوید وجود هست، من او را اعتبار نمی کنم. پس اعتبار نکردن شی، اعتبار نکردن وجود، اعتبار کردن عدم وجود نیست. عقل اعتبار نمی کند عدم وجود را، یعنی نمی گوید ماهیت بی وجود است، قبول داره که ماهیت با وجوده، منتها میگه من این وجودش را اعتبار نمی کنم، یعنی لحاظ نمی کنم. این اعتبار نکردن است، نه اعتبار کردن عدم است. فاذن اتصاف الماهیه بالوجود امر عقلی. در خارج ما اتصاف ماهیت به وجود نداریم، اتحاد ماهیت با وجود رو داریم. یعنی در خارج ماهیت جدای از وجود نیست که یکی موصوف بشه یکی صفت. اونطوری که جدار یا جسم از بیاض جداست و به بیاض متصف میشه، جسم چیزی موجود که احتیاج به بیاض ندارد در وجودش و متصف به بیاض میشه، ماهیت اینطور نیست که احتیاج به وجود نداشته باشه بعد متصف به وجود بشه. اتصاف ماهیت به وجود مثل اتصاف جسم به بیاض نیست. یعنی چنین نیست که ما بتوانیم ماهیتی رو بی وجود فرض کنیم در خارج، چنانچه جسمی رو بی‌بیاض فرض می‌کنیم. جسم رو می‌تونیم بی‌بیاض فرض کنیم، اما ماهیت رو نمی‌تونیم بی‌وجود فرض کنیم. می‌تونیم وجودش رو نبینیم، نه اینکه او رو بی‌وجود فرض کنیم، نه اینکه اعتبار کنیم که وجود ندارد، بلکه وجودش رو نبینیم. پس هیچ وقت ماهیت در خارج بی‌وجود نیست تا ما بتونیم او رو بی‌وجود فرض کنیم و بعد بگوییم که ماهیت بی‌وجود وجود را قبول کرده. ولی در ذهن اگر بیارید میتونید بگید ماهیت بی وجود داریم و این ماهیت بی وجود در خارج میتواند وجود را قبول کند، یعنی به لحاظ خارج قابل و مقبول درست میکنید، تو ذهنتون درست میکنید، ولی تو خارج با قطع نظر از ذهن شما قابل و مقبول نیست. اینطور نیست که ماهیت خالی از وجودی داشته باشیم که وجود را قبول کند. امر
تعریف
یعنی
ماهیت
به وجود امر عقلی، اتصاف امر عقلی، اتصاف به وجود امر عقلی، در خارج نیست. در خارج ما ماهیت و جدای از وجود نداریم، آخه وصف و موصوف باید جدا باشن، اصلا یک چیز که وصف نمیشه موصوفن بشه. انسان میشه وصف، کتابتش میشه موصوف، خب انسان غیر کتابتی، انسان میشه موصوف، کتابتش میشه وصف، انسان میشه موصوف، کتابت میشه وصف، و وصف غیر موصوف، موصوف غیر وصف. حالا اگر ماهیت بخواد متصف به وجود بشه، معنیش اینه که ماهیت جدا وجود جدا. وقتی این دوتا وقتی به هم چسبیدن اتصاف درست میشه. مثلا جسم و بیاض اینطوره، جسم جداست، بیاض جداست، وقتی به هم بچسن اتصاف جسم و بیاض درست میشه. اما در خارج ما اتصاف ماهیت به وجود نداریم، در خارج اتصاف جسم به بیاض داریم، چون در خارج دو چیز داریم، یکی جسم یکی بیاضه، وقت میتونیم یکی رو وصف دیگری قرار بدیم یا به عبارت دیگر دیگری رو متصف به اون یکی قرار بدیم. اما در خارج ما ماهیت و وجود جدا نداریم تا بتوانیم یکی رو وصف دیگری قرار بدیم یا اون دیگری رو متصف به اون یکی قرار بدیم، بلکه این اتصاف تو ذهنه. یعنی ذهن میاد ماهیت و وجود از هم جدا میکنه یکی رو موصوف قرار میده، یکی رو صفت قرار میده، اون موصوف رو میگه متصف شد به این صفت. پس اتصاف توی ذهن انجام میگیره، در خارج اتصاف نیست. اتصاف امریز عقلی، یعنی ماهیت و وجود در ذهن جدا میشن، یکی میتونه موصوف قرار بگیره، یکی میتونه صفت. در خارج اون دوتا جدا نیستن که یکی رو موصوف قرار بگیره، یکی صفت. پس اتصاف تو خارج تحقق پیدا نمیکنه، اتصاف تو عقل تحقق پیدا میکنه، یعنی به حکم عقل اتصاف پیدا میشه.
این در معقول ثانی میگن که اتصاف در خارج معقول ثانی هست،
بعد
وجود معقول ثانی فلسفیه. و معقول ثانی فلسفی رو گفتن عروضش در ذهنه، اتصافش در خارجه. اینجا که میگیم اتصاف امریست عقلی، میخوام بگیم اتصاف چیزیست که به توسط عقل درست میشه، ولو این که در خارج باشه، ولی با حکم عقل درست میشه. اگر عقل اون جدائی را بین ماهیت و بین وجود نبیند، این اتصاف ولو اتصافیست که میخواهد در خارج واقع شود، واقع نخواهد شد. با این دید عقل اتصاف درست میشه. پس اتصاف امریز عقل، یعنی امریز که عقل او را درست میکنه، ولو این که در خارج محقق بشه، ولو در خارج محقق بشه، ولی با دید عقل. اگه دید عقل رو بگیرید در خارج محقق نمیشه.
میدونید طرف عروض چی میشه؟
عروض از این طرفه، اتصاف از اون طرفه.
اتصاف شده
همه این
دویگت برای جمعه درسته.
ببینید
عروض
وجود داریم بر ماهیت، این در ذهن حاصل میشه. ولی اتصاف رو عقل در خارج به این ماهیت اسناد میده، نه اینکه اتصافی در خارج با قطع نظر از حکم عقل وجود داشته باشه، بلکه این اتصاف رو عقل حکم میکنه که در خارج است. در خارج اتصافی نیست، ماهیت با وجود متحده، یعنی به یک وجود موجودن و متحدن. پس عیبی نداره که بگید اتصاف امری است. حالا شاید ایشون وجود رو هم در اینجا اگر اتصاف رو عقلی ببینه و خارجی نبینه، ممکنه بگیم وجود رو معقول ثانی منطقی دیده، یا در معقول ثانی فلسفی اون تفسیر رایج رو قبول نداره، ممکنه این باشه. فاذن اتصاف ماهیت به وجود امری عقلی لیس کاتصاف الجسم بالبیان. کتاب ما اشتباه نوشته، لیس کاتصال لیل جسم بالبیاض نوشته درست نیست، اتصاف درسته. لیس کاتصاف الجسم بالبیاض مثل اتصاف جسم بالبیاض نیست. فإن الماهیه لیس لها وجود منفرد. اینطور نیست که ماهیت یه وجود جدا داشته باشه همونطور که جسم وجود جدا داره. و لعارضها المسمى بالوجود وجود آخر، یعنی برای عارضش که اسمش وجود است وجود دیگر نیست، چنانچه برای بیاض وجود دیگر هست. دو تا وجود نیست، یکی برای ماهیت یکی برای وجود، تا این دو موجود جمع بشوند به نحو جمع شدن قابل مقبول. ما در خارج چیزی به نام ماهیت جدا و چیزی به نام وجود جدا نداریم تا یکی رو قابل قرار بودیم یکی رو مقبول قرار بودیم، بلکه ماهیت اذا کانت، یعنی اذا تحققت، کون تام است. فکونها و وجودها، کونش همون وجودشه و چون تحقق پیدا کرده از این تحقق خالی نیست. وقتی از این تحقق خالی نبود دیگه قابل و مقبولی نیست، یعنی همین کون الماهیه میشه وجود الماهیه، نه اینکه ماهیتی کائن باشد و وجودی بر او وارد شود و او وجود را قبول کند. تا اینجا این مطلب تمام شد. که ما فرق گذاشتیم بین ماهیتی که میخواهد قبول کند و ماهیتی که میخواهد فاعل شود. بله این اشتباه گفته. تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که ماهیت به اعتبار این که ذهنیست میتواند وجود را قبول کند. حالا میخواد این بحث سوم رو مطرح کنیم که ماهیت ذهنی تونست قابل باشه، اما آیا ماهیت ذهنی میتواند فاعل باشه؟ جوابش اینست که نه. مطلب رو داریم تشمیل میکنه، یعنی کلام فقط باطل بود، ما در وجود ذهنی اصلاحش کردیم و معلوم شد که ماهیت ذهنی میتواند قابل وجود خارجی باشه. حالا میخوام سوال کنیم آیا ماهیت ذهنی میتواند فاعل باشد یا نه؟ جواب اینه که نه. پس نمیشود قابل و فاعل رو به هم قیاس کرد. فخر رازی قابل و فاعل رو با هم در خارج قیاس کرد، گفتیم غلطه، آوردیم تو ذهن قابل رو درست کردیم، ولی تو ذهن دیگه فاعل نمیتونیم درست کنیم. پس علایه ها قیاس فاعل و قابل غلطه، چی تو خارج میشه چی تو ذهن. تو خارج که هر دو غلطه، هم قیاس هم مقیس علیه، در ذهن مقیس علیه که قبول است درسته، اما فاعل که قیاس درست نیست، مقیس درست نیست. والحاصل این است که ماهیت انما تکون قابلتا للوجود وقتی که وجود فعل عقل داشته باشد. فقط اگر وجود فعل خارج داشته باشد دیگه قابل نیست، اگر وجود فعل عقل داشته باشد قابل است. و لا یمکن ان تکون این ماهیت فاعلتن لصفتن خارجیتن، حالا چه اون صفت خارجی وجود باشد چه غیر وجود، این در وجود ها فعل عقل، فقط اون وقتی که وجود فعل عقل دارد نمیتواند فاعل باشد، نه فاعل وجود نه فاعل چیزایی دیگه. پس وقتی وجود فعل عقل دارد میتواند قابل باشد، چون عقل او را خالی دیده، پس میتواند قابل وجود باشد. اما وقتی که در عقل باشد و خالی دیده باشد، دیده شده باشد، نمیتواند فاعل باشد، چون ماهیت خالی از وجود نمیتواند فاعل باشد. ماهیت خالی از وجود میتواند قابل باشد ولی نمیتواند فاعل باشد. وقت عقل تونسته ماهیت خالی از وجود رو درست کنه، این ماهیت خالی از وجود رو که عقل درست کرده میتونه قابل قرارش بدهد ولی نمیتواند فاعل قرارش بدهد. پس نمیتونید شما قیاس کنید فاعلیت رو به قابلیت، یا به تعبیر دیگر قابلیت رو نقض بر ما قرار بدید. پس اشکال این اشکال فقط هم حل شد و نبید شد که باره.